من فریدون رو به یه جمع بچه‌های کوچولوی مهد کودکی تشبیه میکنم که یه بزرگتری رو پیدا کردن، سوالای مختلف ازش میپرسن پشت سر هم و هر کدومشون حتی هنوز جواب خودشو نگرفته سوال بعدی رو میپرسه.
سلام، من مونا هستم و اینجا فرکسته، جایی که من توش از اختلال ADHD یا همون اختلال فریدون صحبت میکنم. اپیزود پخش میشه 10 مرداد و 10 مرداد شروع ماه آگاهی رسانی ADHD نیست و من از خودم تعجب میکنم که چطور همچین اشتباه بزرگی کردم، چطور اکتبر رو با آگوست اشتباه گرفتم. حالا اگه یکی بودم که هیچ انگلیسی بلد نبود به خودم حق میدادم، ولی نه دیگه منی که زبان خوندم. یادتونه تو اپیزود قبل گفتم 1 اکتبر ماه اطلاع رسانی فریدونه، بعد الان جولایه، بعد جولای آگوسته، بعد اصلا من از 1 ماه قبل برنامه ریختم اطلاعیه زدم که وایس بفرستین و میخوام بذارم اول اون اپیزودو، بعد اومدم دیدم اپیزود طولانی کوتاهش کردم و بعد تازه برنامه بقیه مهمونه پادکست رو عقب جلو کردم و حالا چجوری فهمیدم؟ مهمونه اپیزود سعید درست یکم قبل ضبط این اپیزود خیلی اتفاقی بهم گفت که ماه اطلاع رسانی اکتبره ها، بعد بنده خدا فکر میکرد خودش اشتباه شنیده. بعد یعنی من یهو وا رفتم، اگه نمیومد بگه من خیلی خوشحال و خرم ادامه میدادم و بعد اکتبر که میشد تازه میفهمیدم چی کار کردم. جا داره بگم از دست تو فریدون، ولی خب الان حداقل یه نمونه لایو از فریدون رو دیدین دیگه، بهتون ثابت شد چجوری سیم پیچی های مغز رو به هم میریزه. بگذاریم. امروز قرار صحبت های سعید رو بشنویم. سعید با اینکه توی بچگی علائم خیلی زیادی از بیش‌فعالی نشون نمیداده، اما معلمش خواهرش رو در جریان گذاشته که ممکنه این اختلال رو داشته باشه. چون که میدونیم بهترین کسی که میتونه توی بچه های این اختلال رو مشاهده بکنه در واقع معلمشون. اما والدینش به دلایل خودشون اون واسه تشخیص پیش پزشک نبردن، ولی بزرگتر که شده پزشک تونسته این تشخیص رو واسش بده، داروهای مختلفی امتحان کرده و با آزمون و خطاهای زیادی هم بعد چند سال تونسته داروی مناسبی که روش اثر گذاشته رو پیدا کنه. به گفته خودش حالش الان خیلی خوبه. البته لازم به ذکره که در کنار ADHD اختلال بایپولار هم براش تشخیص دادن. جزئیات بیشتر رو از زبون خودش بشنویم.
خب من سعیدم، 36 سالمه، توی 37 سال به سر میبرم. الان 3-4 سالی که کرجم، قبلا تهران بودم تمام زندگیمو. بعد از اینجا شروع کنم بگم که من بچه که بودم متاسفانه در من بیش فعالی رو تشخیص ندادن. یه علتش این بوده که خیلی علائم بیش فعالی و هایپر اکتیویتی رو نشون نمیدادم. حالا نمیدونم واقعا هایپر اکتیو نبودم یا به خاطر کنترل هایی بوده که اون موقع های خور سختگیرانه انجام میشد رو بچه های هم دهه من. ولی خب از خواهرم شنیدم که معلم اول دوم دبستان من ظاهرا تشخیص داده بود که من تمرکز خوبی ندارم و به مادرم هشدار داده بود، اما مادرم ناراحت شده بود و اتفاقا این رو جدی نگرفته بود. حالا این موضوع خودش موضوع مهمیه که میتونی در موردش صحبت کنی، شاید جلوترم خودم بهش پرداختم. من توی دوره مدرسه اصلا حوصله تو سر کلاس نشستن نداشتم، خیلی بیقرار بودم برای اینکه سر کلاس بشینم، نمیتونستم روی صحبت‌ها و توالی موضوعات تمرکز کنم، تقریبا حرف معلم ها با این حرف ها اصلا نمی فهمیدم و نمی شنیدم. دائم فکر من پرش داشت به این طرف و اون طرف. برای همین دائم اجازه می گرفتم برم به بهونه دستشویی و آب خوردن اینا برم بیرون هوا بخورم. برای من 5 ساعت تو مدرسه نشستن سر کلاس خیلی کار زجرآوری بود. خیلی. یادم اگه که می خواستیم مثلا یه مهمونی بریم، اون 20 دقیقه نیم ساعت، حالا بعضی وقتا اگه که مثلا بین شهری کرج بود به تهران و این حرفا، شاید خیلی مثلا میشد سه روب، خیلی اذیتم میکرد و کلن صبوری در من وجود نداشت تا حتی همین سن 36 سالگی، هنوزم خیلی کمه. گذشت و من کم کم یاد گرفتم که چه جوری باید زندگی کنم. هیچ وقت نفهمیدم که ایراد از منه. یاد گرفتم که مثلا شبا مثلا اینکه بهتر، انگار که وقتی خسته میشم تازه بهتر میفهمم چیزها رو. درس خوندنم و اگه یه خورده‌ای میخوندم که خیلی به ندرت پیش میومد، شب میخوندم. این که میگم اگه میخوندم واسه اینکه هنوز برام سواله که من چجوری تمام درسامو نمره میآوردم. معمولا هم تو نمره متوسط بودم، غیر از دوم راهنمایی که یه تجدید تو ریاضی گرفتم و اونم دیگه واقعا طبیعی بود. بعدا پی بردم من واقعا در ریاضی معلول مغزم، که میدونی از نشونه های شایع در ADHD هم هست. غیر از اون سال که این اتفاق افتاد و تجدید شدم، سالهای دیگه تجدید نشدم هیچ وقت. همیشه فکر میکنم نکنه معلم‌ها دلشون میسوخته به من نمره میدادن، نمیدونم، یا حوصله نمیکردن سرسری امتحانا رو چه میدونم تحصیل میکردن. گذشت و خلاصه من کم کم این شکلی فهمیدم، ولی هیچ وقت نمیفهمیدم من بیش فعالم، آگاهی در مورد این قضیه نداشتم. این عجول بودنم خب باعث میشد که خیلی تند صحبت کنم. قدیما قشنگ یادمه که یه عید یکی از فامیلایی که سالی یه بار همدیگر میبینیم اومده بود خونمون، انقدر حرفامو جویده میگفتم و اینا که بهم گفت با خنده، گفتش، یکی از دخترعمای بزرگم بود، گفت چقدر تند صحبت میکنی، اصلا نفهمیدم چی گفتی. کم کم خب روی این تلاش کردم، تمرین کنم که این اتفاق نیفته. گذشت و رسید به سن دبیرستان که درسایی کم سخت‌تر میشد. من دوباره درس ها رو سر کلاس ها میپیچوندم، میرفتم و گوش نمی کردم. همینم زندگیم و مسیرش رو عوض کرد و اون رشته‌ای که دوست داشتم نرفتم. اصلا اول دبیرستان نمیدونستم که نمرات امسالم تو تعیین ادامه مسیر اثرگذاره. مثلا هنرستان نمیتونم برم، یا چه میدونم رشته‌ای که دوست دارم نمیتونم برم. همینطور نرفتم دانشگاه چون اعتماد به نفسم رو بسیار از دست داده بودم و فکر نمی‌کردم بتونم اصلا درس بخونم. بسیار احساس خنگی می‌کردم. حتی من سالها یه توهمی داشتم دائم، همش فکر می‌کردم که نکنه من سندروم دانم مثلا، یا یه عقب موندگی دارم دیگران بهم نمیگن. یا خیلی خنده داره این، شاید برای کسایی که بشنون. خب اعتماد به نفسم خیلی از دست میدادم دیگه، اینم شما اشاره کردی توی پادکست ها، توی چند تا اپیزود جست گریخته هر بار صحبتش شده. اولین چیزی که یه ADHD از دست میده یا یه فریدون از دست میده همون اعتماد به نفس است، مخصوصا وقتی آگاهی نسبت به این قضیه نداره. چیزها رو ممکن یادش بره، سرنخ افکار رو از دست میده و نمیدونه که از کجا داره این آب میخوره. ممکنه که فکر کنه ضریب هوشی کمی داره. تا اینکه خب رفتم تو جامعه، مشغول کار شدم، تو کارها موفقیت‌های زیادی داشتم، توی موضوع فروش خیلی خوب بودم و اونجاها کم کم یکم اعتماد به نفس من تقویت شد و باعث شد که برم دنبال تحصیل دوباره. تو مشتری فنی تهران تدریس کردم، تو جهاد دانشگاهی تدریس کردم، توی رشته خودم یه دوره خیلی خوب بودم، بعدن البته کارم مدیریتی شد، کار ندارم. ولی برای من طول کشید تا 27 سالگی اینطورا بود که من به خاطر پرخاش هایی که مثلا داشتم خیلی زیاد، خب اون موقع ازدواج کرده بودم، همسرم اذیت میشد و به حال تندخویی، این همون چیزی که شما اشاره کردی روک بودنه، البته من سعی میکردم روک بی ادب نباشم، صریح صحبت کنم، ولی خب به خاطر همون عجولی که در ما وجود داره، من مقدمه خیلی سر نمیچیدم، مراعات احساس طرف مقابل خب شاید نمیکردم خیلی قدیم و صحبتامو راحت میگفتم. اونجا که خودم هم کسی بهم راحت بگه خیلی بهم بر نمیخوره و همیشه دنبال انتقاد بودم، آدما رو همین شکلی میدیدم و ارتباط شاید بشه گفت احساس، با اینکه آدم احساسی هستم، اینکه احساس آدما رو بفهمم درک کنم در من بسیار ضعیف بود. راستی اینو همینجا توی پرانتز بگم که جا انداختم، من تو مدرسه دائم میپیچیدم تو حیاط و اینا میرفتم، ولی با بچه‌هام زیاد بازی نمیکردم. دوست داشتم، دوستایی داشتم، همیشه یه دوست، حداقل یه دوستی نزدیک، یه دونه داشتم همیشه دوست نزدیک، ولی مثلا تو بازی های تیمی من شرکت نمیکردم، اعتماد به نفسشو نداشتم. اینا از اینجا جا انداخته بودم. یه چیز دیگه هم جا انداختم، اینا باز به خاطر اینه که امروز اتمیک ستیم بهم نرسیده، خیلی هم خستم، یعنی یه روز خیلی سخت داشتم. اتمیک ستیم مهم نیست یه روز بهم نرسیده باشه فکر میکنم، ولی خستگی زیاد تاثیر میذاره. یه کمی برام سخت بود از اول بخوام رشته افکارامو جمع بکنم، همه رو یک جا برات تعریف بکنم. این نکته مهمه، حالا بعداً در موردش بیشتر صحبت میکنیم. من دو یا سه بار توی دوره تحصیل، کل دوره تحصیلم، معلم خصوصی داشتم. تجربه‌ای که بین همه اینا مشترک بود این بودش که همه‌شون رو بلافاصله بعد از یکی دو جلسه، بعضیشون یه جلسه، بعضیشون چند جلسه نهایتاً، یعنی یکیشون یکی دو تاشون یه جلسه، دو جلسه شد، یکیشون که بیشتر طول کشید 3-4 جلسه شد، دیگه ادامه نمیدادم. علتش هم این بود که من انقدر تمرکز نداشتم که حس میکردم الان اونجا حرف میزنن من هیچی حواسم نیست، نمیفهمم، درگیر خودم میشدم که الان در موردم چه قضاوتی میکنن، الان پیش خودش نگه این خنگه، نگه که این چقدر کم هوشه. این نگه نگه ها و نگرانی از قضاوت اونا به هم استراب بیشتری میداد، استراب دوباره حواسم رو بیشتر پرت میکرد. این بود که سر کلاس خصوصی اصلا کلن نمیتونستم بشینم و گوش بدم. باز تو کلاس درس یه خورده راحت تر بود، می نشستم، بالاخره بچه های دیگه بودن، من مرکز توجه نبودم، یه خورده جرأت میکردم می شستم. ولی توی کلاس خصوصی آنچنان استرابی میگرفتم که یک کلمه، یعنی اقراق نمیکنم، حتی یک کلمه از درسی که گفته میشد و گوش نمیکردم. این بود که همیشه هم جلسه دومی در کار نبود، یا نهایتا اون یه باری که وجود داشت در مورد زبان انگلیسی بود 3-4 جلسه شد و تموم شد. یکی از چیزایی که ما خب داریم اینه که ما ماشاءالله یه خوشه ای از مشکلات مختلف کنارش کنار ADHD برامون فراهم میشه، از جمله همین استراب ها، از جمله اعتماد به نفسی که کاسته میشه و بعد در ادامهش افسردگی میاره، اون کاهش عزت نفسا، از جمله وسواس های فکری که شما هم تو اپیزودها اشاره کردی بهش، که اون وسواس های فکری هم یه سری درد سر درست میکنه و اینا دست به دست هم میدن، یه سری اتفاقات دیگه هم میفته. حالا برگردم به اون 27 سالگی. 27 سالگی برای اولین بار رفتم پیش روانپزشک. قبل از اون آدمی بودم که معتقد بودم مگه روان آدمیزاد یه چیز فیزیکیه که مثلا من الان بخوام برم با دارو درمانش کنم؟ روح آدم که با دارو درمان نمیشه. یه سری عقاید عرفانی هم اون موقع داشتم، اینا باعث شده بود که من این قضیه مراجعه به پزشک رو به تعویق بندازم و خیلی اشتباه بود، خیلی متاسفم برای خودم و متاسفم که رفتم پیش دکتر اشتباه، یه دکتری که به معرفی شده بود. رفتم گفتم که من این علائمو داشتم، خیلی سرسری گوش کرد و نتونستم اصلا بگم بهش تقریبا. بعد گفت آره بیش فعالی، خیلی راحت تشخیص داد، با اینکه شما الان خوب میدونی، شنونده های اپیزودات هم خوب میدونن که در تشخیص ADHD کار راحتی نیست، توی تشخیص های اختلال های مختلف روانی. خیلی راحت گفت آره و به هم ریتالین داد و به سرترالین داد. ریتالین رو خوردم، یه ماه بعد رفتم پیشش گفتم که تمرکزم هیچ تأثیر نداشت، ریتالین بعدا فهمیدم که رو من اثر نداره و گفت خب امکان نداره، همون سرترالین تو ادامه بده. و خب سرترالین رو حالا میگم به خاطر اینکه بعضیا که نمیشناسنش بدونن، سرترالین خورده آدم رو آروم میکنه، اون وسواس های فکری رو ازت میگیره. خب مسلما یه مقدار میتونه پرش افکار منم جلوگیری بکنه، چون یه مقدار راحت تر شده بودم، آروم تر شده بودم و اینها، دیگه من شل گرفتم مراجعه کردم به دوباره به اون روانپزشک رو، مخصوصا که رفتاری ازش ندیدم که بهش اعتقاد پیدا کنم، اعتماد پیدا کنم. شاید 4 سال 5 سال طول کشید که من دوباره به یه روانپزشک مراجعه کنم و تو تمام این سالا متاسفانه سرترالین خوردم. خیلی کم بود مدتی که نخورده باشم. اونم اینجا شد که رفتم پیش تراپیست، با تراپیست صحبت کردم و تراپیستم توصیه کرد که حتما برو. تراپیستم در من بایپولار تشخیص داد و همون ADHD و پیش روانپزشک خیلی خوبی رفتم که خیلی ازش ممنونم، بلکس اون اولی که متاسفانه پیشش بودم. درمانم شروع شد، طی چندین ماه هی داروهام عوض شد، دوزاش عوض شد و شاید بهتون بگم که با یه سری کاهلیای خود من این وسط شاید 2 سال طول کشید، 3 سال شاید طول کشید که من به داروی درست حسابی که واقعا به هم جواب میده با دوز مناسب برسم. دکترم زودتر تشخیص داده بود، بهتر میتونستم برم. خود من این وسط نمیرفتم و داروامو میرفتم. یه مهارتی هم دارم در این که بدون نسخه دارو بگیرم، بدون اینکه ازو التماس کنم. این باعث میشد که داروامو خودم برم تمدید کنم و پیش پزشکم نرم. این اتفاق بعدیه. خلاصه که فهمیدم که یکی از مشکلات اصلی من اتفاقا بایپولاره. اینم دیر فهمیدم. اینکه خب میدونی بیشتر بایپولارها ظاهرن یا خیلی شایع میشه گفت هستش در بایپولارها که ADHD هم دارن و خب من از اون دسته بودم و این دوتا جفت خیلی مناسبی میشن، دست به دست هم میدن، حال آدم رو خراب و خرابتر میکنن. توی دوره شیدایی بایپولارم حوصله کار نداشتم، دست به هیچ کاری نمیزدم، دست و دلم به هیچ کاری نمیرفت، خموده میشدم، خیلی مثل قبل پرحرف و بشاش نبودم. ممکن بود 5-6 روز این حال طول بکشه، ممکن بود 1 هفته. چون موضوع پادکست شما نیست نمیگم زیاد در موردش، ولی خب بایپولارها خب میدونید احتمالاً که این شکلی هستند دیگه. یه دوره کوتاهه، میتونه چند روزه تا مثلا 2 هفته‌ای باشه که یه دوره شاد و شنگول دارن، بهش میگه مانیایی. یه دوره دوباره میرن بعدش توی دوره تنزل خلق به اسم شیدایی. توی اون دوره‌ای که مانیایی میشدم خب خیلی انرژی داشتم، خیلی خلاق بودم، خیلی ایده می داشتم و ایده هامو می رفتم دنبالش که انجام بدم. یه پروژه دو پروژه باز می کردم همینجوری و بعد می رفتم تو دوره شیدایی و دوباره اون پروژه رو ول می کردم، رها می کردم. این حواس پرتی ها، این فراموشی ها و این هم دست به دست هم می داد که عزت نفس هم دست بدم. بعد می افتادم توی لوپ خود سرزنشی، یه لوپ مسموم، همچنان عزت نفس هم می گرفت. فکر کنید بین این دوتا بیماری من هی داشتم پینگ پونگ می شدم و اینا همدیگر رو خیلی خوب تکمیل میکردن تا اینکه این دکترم واقعا رسید به دوز مناسب تر. دکتر عوض کردم، دکتر جدید و خیلی خوبی هم دیدم اتفاقا. بعد برگشتم دوباره پیش این دکترم و بهترین تشخیص و نهایتا یعنی بهترین تشخیص داروها رو دادن و الان حالم خیلی خوبه. بایپولارم خیلی 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 خوب کنترل شده، ثبات خلقم خیلی زیاد شده و تمرکزم هم خیلی خوبه. الان من که دارم با تو صحبت میکنم علائم یک بیمار ADHD رو ندارم. یعنی خیلی چیزا که شما تو پادکستت مثلا گفتی تو اپیزود اول که آدم رو دارن، من همه اونا رو داشتم ولی الان من ندارم اونا رو و خب خیلی خوبه. در مورد اون مادری که بهش برخورد که در مورد بچهش این رو گفته بودن خیلی میشه حرف زد. مادر مهربونم که برای من خیلی کار کرده، ولی این یه چیزی که متاسفانه تو فرهنگمون بوده، خب مادر منم از این فرهنگ به ارث برده بوده، کار دست من داده. چه بسا اگه که زودتر اینو میفهمیدن مسیر زندگی من خیلی عوض میشد.
همونطور که شنیدین تشخیص توی کودکی شاید بتونه مسیر زندگی یه آدم رو عوض کنه. ای کاش آگاهی والدین توی این زمینه بیشتر بشه که اگه یه نفر بهشون گفت بچه تو ممکنه بیش فعال باشه بعدشون نیاد و برعکس استقبال کنن. سعید همونطور که خودش گفت بعد حدود 3 سال به یه داروی ثابتی رسیده. اینو بدونین هیچ تجویزی روی سنگ حک نمیشه. میتونین اگه موثر نبود یا عوارض شدیدی داشت با هماهنگی دکترتون عوضش کنین. به گفته دکتر بارکلی و کریستیان امبنتون، اتوموکسیتین داروی غیر محرکه و شاید نسبت به محرکا انتخاب بهتری باشه اگه 1. ADHDتون خفیف تا متوسط باشه و 2. محرکا رو امتحان کرده باشین و اثری ازشون ندیده باشین. اعتماد به نفس و آگاهی که سعید داره واقعا قابل تحسینه. به خاطر همین بهش قول دادم تو آینده بیشتر باهاش مصاحبه کنم و بیشتر تجربیاتش رو با شما به اشتراک بذارم. چون خیلی حرفا واسه گفتن داره. برای اینکه انگیزه بیشتری واسه درمان داشته باشین یه هدیه دارم واسهتون. کتابی که اپیزود قبل معرفی کردم، یعنی مهار اختلال نقص توجه بیش‌فعالی توی بزرگسالا، یه منبع عالی واسه شما فریدونیاست. هر چیزی که لازم باشه بدونین از انتخاب دکتر و دارو تا خود کنترلی و تو خودش جا داده. یکی از منابعی که من ازش استفاده میکنم هم هست. خبر خوب این که وبسایت آدین بوک برای شماهایی که از طرف پادکست من اقدام به خرید بکنین 15% تخفیف میده. کافیه وارد سایت آدین بوک بشین و یه اکانت بسازین، بعد اسم کتاب رو جستجو کنین و قبل از پرداخت نهایی کد تخفیف که فرکست هست رو وارد کنید. FERCAST. واسه راحتی کارتون لینک و کد تخفیف رو گذاشتم تو کپشن. امیدوارم با خوندن این کتاب هم اطلاعاتتون بیشتر بشه، هم بیشتر با فریدونتون دوست بشین. ممنونم از آدین بوک برای تخفیف کتاب و ممنونم از سعید برای به اشتراک گذاشتن تجربهش. بازم عذرخواهی میکنم بابت اشتباهی که کردم. ممنونم از شما که وقت ارزشمندتون رو به من دادین. مهربون باشین اگه یاد من میافتین. خدا نگهدار. See.